بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه مسئله رو میخواستم هفته بعد مطرح کنم، ولی دیگه حالا امروز میگم که این حالا امروز یا امروز و جلسه آینده این مسئله اصلا تمام بشه. اون مسئله اینه که این حالا بحث ما درباره افلاس شرکت ها بود، حالا به اینا مربوط میشه، به جاهای دیگه هم مربوط میشود. با اون این که آیا وقتی کسی مفلس شد و بعد حکم حاکم هم صادر شد و اجرا شد، یعنی حکم کرد به این که این آقا برشکست است، بعد این حکم هم اجرا شد، آیا این پرونده ای که برای این شخص درست شد، این پرونده ای که توی دادگاه بود که این آقا برشکسته است یا بدهکار مردمه، این پرونده رو میشه نگهداری کرد یا اینکه باید این پرونده رو امهاش کرد، نابودش کرد؟ این حالا تو همین بحث شرکت ها هست، تو مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی و همین انتخابات و این چیزا هم فراوان پیش میاد. حالا تو غیر شرکت و مسائل مالی، اول عرض میکنم بعدم تو مسائل مالی، فرض کنید یک کسی یک خطای اخلاقی انجام داده، یه منکراتی انجام داده، خب حالا یا میگیرن حد بهش میزنند یا حد نمیزنن، حالا هرچی، آیا بعد از این که حالا این کار تمام شد، این سوء سابقه این شخص رو نگهداریش جایزه یا حرامه؟ یعنی مثلا وزارت اطلاعات سوء سابقه افرادو تو پرونده مینویسه نگهداری میکنه دیگه، یا مثلا دادگاه ویژه روحانیت مثلا میگه این آدم قبل سابقه فلان داشته یا نه، این کار جایزه یا نه، یا توی پلیس آگاهی سوء سابقه افرادو نگهداری میکنه، آیا نگهداری سوء سابقه افراد جایزه یا اینکه حرامه؟ تو بحث شرکت هم وقت میخواییم همینه بگیم، یک شرکتی یا یک شخصی قبلن مفلس شده و یه سوء سابقه است، آیا اینو با یه نگهداری بکنیم؟ در آیندم یک کسی که میخواد معامله کنه بگیم این سوء سابقه داره، دا قبلا برشکست شده، این جایزه یا اینکه حرامه نگهداری این سوابق سوء افراد؟ خود این حالا چند صورت داره که عرض میکنم تا بعد دلیل مسئله و این که از این دلیل چی استفاده میشه. یه صورت اینه که گاهی این سوء سابقه موضوعش منتفی میشه. موضوع منتفی شدنم چند جوره، مثلا فرض کنید یک کسی مثلا نعوذ بالله زنا کرده، خب این یک سوء سابقه است، حالا تو دادگاه فلان این پرونده برش تشکیل شده، نوشتن یا آقا این کارو قبلا کرده، الانم این آقا 80-90 سالشه، آدم 80-90 ساله دیگه، خب حالا بخواید تو پروندهش نگهداری کنید که این زنا کرده یا نکرده به چه درد میخوره، این که دیگه ازش از این چیز بر نمیاد دیگه، یعنی حالا سب کنید. یا این که حالا فرض کنید اصلا یه آقا مرد، خب وقتی مرد دیگه برای چی بخوایم نگهداری کنیم سوء سابقه اینا، یعنی به چه دردی بخوره؟ تنها فایدهش اینه که به درد تاریخ بخوره، والا فایده دیگه ای که نداره. برخلاف یک مواردی که اون سوء سابقه برای بعد فایده دارد. مثل اینکه مثلا حالا کار خلافو کرده ولی احتمال میدیم دوباره فردا میخواد همین کارا رو بکنه، اینجا سوء سابقهش به درد میخوره. پس بعضی مواقع نگهداری این سوء سابقه در جایی که موضوع اون کار دیگه منتفی شده، این جاها جایزه نگهداری سوء سابقه، یا اینکه اتلافش امهایش واجبه. عرض کردم حالا موضوع بحث خودمونم دیگه روشنه دیگه، موضوع بحث خودمونم که یه وقت یک شخصی قبلا برشکست شده، این یه عیبه برش دیگه، برشکستگی عیبه. حالا این پروندهش مختومه شد، طلبکار و اینا همه تموم شد، از این به بعد با یه این سابقه رو نگه داریم که اگر یه کسی بازم میخواد باش معامله کنه بگیم که این یه سوء سابقه اینجوری داره، یا اینکه حالا شرکتی که برشکست شد و این یک سوء سابقه است، اگر این شرکت دوباره احیا شد و این شرکت خواست کار تجاری بکنه، اون سابقه رو باید لحاظ بکنیم، یا اینکه اصلا باید بگیم که بر گذشته ها صلوات. این موضوع بحثی. خب بله میدن دیگه، بله همینه دیگه، محل بحث ما همینه. خب اولا تو قرآن این آیه شریفه هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. این آیه شریفه تو سوره، همین اول سوره نور، و بحثش همون داستان افک، اون مطلبی که درباره عایشه یا درباره ماریه قبطیه یا درباره یک کنیزی از کنیزهای رسول خدا صلی الله علیه و آله، این تو داستان افکه. این آیه می فرماد هر کسی که دوست داره که فحشا در میان مؤمنان رواج پیدا بکنه عذاب دردناکی خواهد داشت. اولا کلمه فحشا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، این فاحشه به معنی اون گناه‌های ناموسی و زنا و اینجور چیزا نیستا، گرچه موضوع و مورد آیه همینه، ولی میگفتن که مورد مخصص نیست، مورد آیه بحث زناست. اما فاحشه توی لغت فقط به معنی زنا نیست، فاحشه به معنی همون فحشه، فحشم یعنی هر چیزی که از حد خودش تجاوز کرده، این معنای فاحش است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، هر چیزی که از حد خود تجاوز کرد. یک کسی مثلا جایز بود یه پزشک به این نامحرم یه لحظه نگاه بکنه، ولی اگه بیشتر از اون حد نگاه کرد اینو میگیم فاحشه. نه اون گفتم بحث مورد، مورد مخصص نیست، همین آیه رو زیل همین آیه گفتن که فاحشه به معنی تجاوز الحد فی کل شیء، این زیل همین آیه همین رو گفتن. بله این آیه میفرمایید ان الذين يحبون ان تشيع، اونی که دوست داره گناه یا فحشا پخش بشه. حالا اگر یک کسی فحشایی را پخش بکنه ولی دوستم نداشت، دوست نداشت پخش بشه ولی گفت یا این کارو کرد، اینم که حرامه. به عبارت دیگه این آیه شریفه درسته که کلمه یحبونه را فرموده، اما موضوع حرمت حب به اشاعه نیست، خود اشاعه است. اگر یک کسی اشاعه فحشا کرد ولو اینکه دوستم نداشت ولی اشاعه کرد، این حرامه. به عبارت دیگه تو این آیه عنایتی روی کلمه حب نیست، اونی که موضوع حرمت اشاعه فحشاست، چه حب داشته باشه چه نداشته باشه. عذاب علیم که مجازاتشو داره میفرماد، که مجازاتشه. خب اما حالا این آیه آیا دلالت میکند بر ما نحن فیه یا خیر؟ عرض کردم که این آیه شریفه در موضوع افک و شیعه ها تو تفاسیرشون همه میگویند که مربوط به ماریه قبطی است، سنی ها هم همشون میگن که مربوط به عایشه است. این خیلی عجیبه و واقعا هم دقت فوق العاده علامه طباطبایی رضوان الله علیه. علامه طباطبایی میفرماد که نه روایات شیعه نه روایات سنی در مورد این آیه درست نیست. به عبارت دیگه به زبان امروزی بخوای حرف بزنی، هم شیعه ها هم سنی ها ذیل این آیه تو زمین دشمن بازی کردند. و علامه شواهدی رو ذکر میکنه که هیچ کدام از این روایات قابل اعتماد نیست و حتی فرموده که روایات همشونا از دو طرف خلاف قرآنه. اگر این فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله علیه را بپذیریم، این معنیش اینه که این آیه با توجه به روایات بسیار زیادی که ذیل این آیه هست، آیه اصلا مجمله و ما نمیدونیم که آیه شریفه چی میفرماید. فقط اینو میدونیم که این آیه در سیاق داستان افکه، اما داستان افکم دقیقاً چی بوده معلوم نیست. اینقدر معلومه که یه تهمت خانوادگی به یکی از منصوبین به پیغمبر اکرم زده شده، اما به همسر رسول خدا بوده یا به کنیز پیامبر بوده ایناش معلوم نیست. و علت این که این آیه رو نمیشه بهش استناد کنیم، علتش اینه ها. ببینید این آیه داره میفرماد اونی که اشاعه فحشا داره میکنه عذاب دردناک داره و کلمه حب را هم فرموده. این هم معلومه که پیغمبر خدا یه سوء ظنی پیدا کرده، اینم معلومه. این هم معلومه که آیه شریفه در مقام اینه که نباید اینجور سوء ظنی پیدا کنید. لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبین. یا مثلا والذی تولی کبره منهم له عذاب علیم. اینجور تعبیرهایی که تو همین آیات افکا تو همینا هست که هم داره میفرماد که چرا این فکر کردید، چرا این حرفو هی نقل کردی زبان به زبان. از طرفی هم اینا معلومه که مثلا میاد پیغمبر اکرم خب ناراحت شده بود و سوء ظن پیدا کرد که یعنی واقعا این شخص این کارو کرده یا نکرده. خب اینا اصلا با هم نمی سازه. ما از طرفی پیامبر رو معصوم می دونیم. این آیات هم می خواد بگه این کار چرا انجام شد، هم از این روایات استفاده میشه که پیغمبر سوء ظن پیدا کرده، سوء ظن هم حرامه. ولذا این روایات و استدلال به این آیه شریفه درست نیست، یعنی اصلا روایات رو نمیشه پذیر و بایبی هم خلاف قرآنه، خلاف شأن پیغمبر اکرمه، با مقام عصمت رسول خدا نمیسازه این حرفو. نفهمیدم. خب بله، آیه می فرماد آیه در مقام اینه که ای مردم چرا سوء زن پیدا کردید؟ با چرا نگفته این حرفا دروغه؟ چرا هی پخش کرده این حرفا؟ از روایات استفاده میشه که خود پیغمبر همین سوء زن رو داشته، پس این روایات خلاف قرآنه دیگه. خب دیگه وقت خلاف قرآنی که نمیشه، پس با عصمت پیغمبرم نمیسازه. خب حالی که هنوز ما نگفتیم حالا مسئله چی شد که هنوز خب بعد از این ادله چی استفاده میشه؟ از این ادله فرد بایی بگذاریم بین افراد یا نه؟ بفرمه خود این که تو پرونده شخص نوشته این سابقه رو داره، همین که این باشه اونجا، خود همین من خب بگذارید بس منم یک کلمه حرف بزنه. نفس این که توی این پرونده نوشتن ای آقا این کاری کرده، اینم گذاشتن تو بایگانی، خود همیه شای فحشاست، ولو اینکه هیچ کس نخونه، مخصوصا که این پرونده که اونجا باشد بعد از مدتی یا آدمای غیر از این آدم ها آدم ها عباز میشن، اونم وقت میخونند، اینه شای فحشاست دیگه. خب حالا اونو دیگه میشه عنوان ثانوی. حالا بیزه بحث مثلا نقل نیست، گفتم حالا بعد انتخاباتم خواهیم گفت، ولی فعلا میگم نه نقلم نه، همین که اینو توی این پرونده مینویسن، پرونده رو میزن تو بایگانی، همین میگم این یه نوع اشاعه فحشاست. اما این حالا حرامه یا نه، حالا میگم حالا تو روایات. پس این آیه خیلی قابل استدلال نیست چون مفهوم آیه برامون روشن نیست، اما روایات بینید توی وسایل و شیعه جلد 12 صفحه 276 حدیث 4 از باب 150 محمد ابن علی ابن الحسین فی معان الاخبار عن جعفر ابن محمد ابن مسرور عن الحسین ابن محمد ابن عامر عن عمه عبدالله ابن عامر عن محمد ابن ابی عمیر عن سیف ابن عمیره عن ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت فرمود ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان، کمترین چیزی که به این وسیله آدم از ایمان خارج میشه، یعنی دیگه مؤمن مؤمن نیست، ان یؤاخی الرجل الرجل علی دینه، یه نفر با یه نفر برادر دینی باشد، یؤاخی الرجل الرجل علی دینه برادر دینی، و یحسی علیه اثراته و زلاته، خطاهای او را ثبت و ضبط کنه، لیعیره بها یوم ما، بگه یه روز به درد میخوره. کسی بنویسه این آقا این خطا رو کرد، این اشتباهو کرد و اینو نگه داره یه جا، بگه یه روز به درد میخوره. این چیزیه که باعث خروج انسان از ایمان و نزدیک شدنش به کفر. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ یه وقت ثبتش به اینه که فیلم بگیره، یه وقت ثبتش به اینه که نمیدونم پیامکه یا بنویسه، همش هست. یا اینکه اونم همینجوره، یا اینکه چون ما تو ذهنمونم باید اینجوری باشه که وقتی سر یک کسی شنیدیم زود اینو از ذهنمون بیرون کنیم، حالا من تو ذهنم نگه بدارم. اینا همه مصداق همینه ها، که یک خطایی از یه نفر شنیدیم یا تو روزنامه خوندیم که یه کسی مثلا فلانی این کارو کرده، این قسمت روزنامه رو پاره کنیم بگذاریم تو بایگانی داشته باشیم، یه روز به درد میخوره. خب حالا سب کنیم شاید حدود 5000 سال قبل، اصلا این که پیغمبر فرمود اطلب العلم ولو بالسین، این علتی داره که بالسین رو میفرماده، که اصلا این که تو کتاب میگن پری از پر جبرئیل توی چین افتاد، این خیلی داستان. 5000 سال قبل توی چین پرونده یک نفر رو خواستن، بعد هدفم این بود که پروندهشو بیارن ببینن قبلا چیکار کرده است و حالا چیکارش کنه. به آقای لاوتسه که مسئول بایگانی پرونده های مردم بود، لاوتسه بهش میدن برو پرونده اونو بیار، این مسئول بایگانی بود، کلید رو برداشت و پرونده رم نیبرد و اومد از شهر فرار کرد. از شهر که اومد فرار بکنه، نگهبان دم دروازه شهر، که شهر خوب دیوار داشت دیگه، نگهبان دم در گفت که نمیگذارم از شهر فرار کنی. این گفت که من یه کلمه بهت میگم بعد به جای این بگذارم من فرار کنم. گفت باشه. گفت این کلمه رو بنویس. اونم در رو باز کرد، این فرار کرد، رفت، هنوزم داره میره. اون یک کلمه همین دو جلد کتابیه که حرم امام رضا چاپ کرده، راه کنفوسیوس، همون یک کلمه، اون دو جلد کتابه که با یک کلمه اینا گفت. ببینید این از 5000 سال قبل اینا سابقه داره که تو پرونده مردم کسی میخواد دست ببره یا اطلاع پیدا کنه، اون که این کار رو نمی کند اینجور میشه در لوتسه، که واقعا انسان بزرگیه. بابا خواه اینا رو تو کتاب بخونیدی. تو خاورمیانه اینجا هنوز خط اختراع نشده بوده، اونجا پروندن بوده، اینجا الان نمیدونم 70 ساله فهرست و معجم المفهرس 70 ساله درست شده. اولین بارم محمد فؤاد عبدالباقی، قبل از اونم این آقای بنسنک اولین کسیه که اینجاها فهرست نوشت. 5000 سال قبل تو چین آقای شوفان فهرست نوشته. بله، به هر حال این حدیث دلالت میکند که کسی که عیب کسی را ثبت و ضبط بکنه که یه روز به درد میخوره، این کفره و حرامه. این حدیث دلالتش خیلی خوبه. حالا بعد از این مطلقا استفاده میشه یا در بعض موارد، اینا را بعد خواهم گفت. اما سند حدیث، سندش این طوری بود: محمد ابن علی ابن حسین یعنی شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار عن جعفر ابن محمد ابن مسرور. قبلا چند بار گفته بودم که شیخ صدوق یک مشایخی داره که اینا رو معمولا ما نمیشناسیم، نه اینکه شیخ صدوق هم خیلی زیاد تو شهرها مسافرت خیلی میرفته، از بصره بگیرید تا مثلا آسیای مرکزی، کل این مناطق و شیخ صدوق رفته است و درس خونده. الان این آقای جعفر ابن محمد کیه نمیدونیم، فقط همین اندازه که استاد صدوقه و شیخ صدوق هم بعضی جاها گفته رضی الله عنه. اینه بهش میگن ترزی، و ترزی دلیل بر وساقت نیست. همگیم خدا انشاءالله ازش راضی باشه، نه این دلیل بر وساقت نمیشه. عن الحسین ابن محمد ابن عامر، حسین ابن محمد ابن عامر از جزء اشعری های قمیه، اون مشیخ این نیست، نه. عن عمه عبدالله ابن عامر که اینم موثقه، عن محمد ابن ابی عمیر که از بزرگانه، عن سیف ابن عمیره که اینم از بزرگانه. یعنی تو سند این حدیث فقط استاد صدوق وجود داره که این حالا وثاقتش معلوم نیست، ولی بقیه افراد سند همه آدمای بزرگ و موثقن. اگر ما باشیم و این یک حدیث، این حدیث سند ضعیفه و دلالتش هم دیگه ثابت نمیشه، ولیکن این حدیث با این که سند ضعیفه هم، ولی طبق این حدیث میشود حکم خدا اثبات کرد، به خاطر اینکه عین این مضمون این حدیث تو روایات متعدد اومده که حالا روایات میخونیم روایتشو. یعنی روایت با این که سند ضعیفه، بلکه چون این مضمون تو روایات دیگر هم آمده، اینها جبران ضعف یک دیگر را میکنند. علاوه بر این که حالا اصلا اگر که اینجا احادیثی هم نبود میشد همین حکم را بگویی، ولی به هر حال این روایات هست، یعنی اگه حدیث هم نبودم همین طور بود. به هر حال این حدیث دلالتش خیلی خوبه، گرچه سندش مشکل داره، ولی سندش به قرینه سایر روایات قابل حله. حالا بقیه روایاتشو انشاءالله شنبه میخونم. بله تواتر نیست ولی مستفیزه، مستفیزه. صلی الله علیه.